سلام تلاشگران این مرز و بوم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من مرضیه محی‌الدینی شما رو دعوت میکنم به اولین پادکست از کتاب صراحت تمام عیار، طرحی از اداره آموزش مجتمع مسه شهر بابک. انبار دخم مانندی رو در ایست ویلیج دفتر کار نرم افزار کرده بودیم. مهندس هامون شبانه روز و آخر هفته روی نسخه اولیه بتای محصولمون که قرار بود یک هفته بعد آماده شود کار می کردن. مانع بزرگی وجود داشت. شب قبل از اون دیو روکس، یکی از سرمایه گذاران اولیه ما، به من گفته بود فکر می کند قیمت گذاری من کاملا اشتباهه. به آخرین باری که ماشین دست دوم خریدی فکر کن. ماشینی که کمتر از $10,000. حالا به اون کسی که ماشین رو بهت فروخت فکر کن. فروشنده های تو همچین آدم هایی خواهند بود. اینها هستند که محصولت رو در بازار ارائه خواهند کرد. چیزی در درونم می گفت دیو درست میگه، اما نمیتونستم برم پیش نیروهای فروش یا هیئت مدیره و به خاطر حس درونیم همه چیز رو عوض کنم. باید با خودم خلوت میکردم و اوضاع رو تحلیل میکردم. تازه وارد دفتر شده بودم که یکی از همکارانم جلوم سبز شد. میخواست فوراً با هم صحبت کنیم. تازه فهمیده بود که ممکنه به پیوند کلیه نیاز داشته باشه. برای همین دست و پاش رو گم کرده بود. بعد از صرف یک ساعت و دو فنجان چای به نظر آرامتر شده بود. در مسیر رسیدن به میزم از کنار مهندسی که بچهش در ICU بستری شده بود گذشتم. باید احوال پرسی کرد. پرسیدم، پسرش چطوره؟ پسرش بهتر نشده بود و وقتی داشت تعریف میکرد که دیشب چه چیزی به او گذشته، اشک در چشمان هر دومون حلقه زده بود. میزش رو با حالتی گرفته ترک کردم. به مدیر تضمین کیفیتمون رسیدم. اوضاع بچه او بهتر بود. دخترش به تازگی در یکی از آزمونهای استاندارد ریاضی بالاترین نمره ایالت رو به خودش اختصاص داده بود. دوست داشت دربارش حرف بزنه. پریدن از احساس همدردی به احساس شادمانی حسی شبیه تازیانه عاطفی داشت. به میز خودم که رسیدم دیگه نه زمانی برام باقی مونده بود و نه احساسی که به قیمتگذاری محصول فکر کنم. همه این افراد برام مهم بودن، اما احساس می کردم از پا در اومدم. از اینکه کار واقعی انجام نداده بودم سرخورده بودم. چند ساعت بعد به لسلی کوخ که مربیم بود زنگ زدم تا کمی غر بزنم. پرسیدم کار من درست کردن یک شرکت درست و حسابیه یا پرستاری از احساسات آدم ها؟ لسلی که از مدیران سابق مایکروسافته و اصلاً با کسی شوخی نداره از کوره در رفت و گفت اسم این کار پرستاری نیست، اسمش مدیریت و شغل تو همینه. هر وقت حس می کنم کاری مهمتر از گوش دادن به حرف دیگران دارم، کلمات لسلی رو به یاد میارم. شغل تو همینه. این جمله لسلی رو برای ده ها مدیر تازه کاری که بعد از چند هفته به سراغم اومدن و از تبدیل شدن به پرستار یا روانپزشک گله می کردن بازگو کردم. چطور رئیس خوبی باشیم؟ به خاطر ماهیت شغلم تقریبا هر کسی که به من میرسه میپرسه چطور باید رئیس، مدیر و رهبری بهتر شد؟ بسیاری از آدم ها حس می کنن اونقدر که بخش واقعی کار رو بلدن مدیریت رو بلد نیستن. سه حوزه مسئولیت شما در این مسیر راهنمایی، تیمسازی و تحقق دستاورده. راهنمایی همون بازخورده. آدم ها از بازخورد هراس دارن. اگر طرف مقابل حالت تدافعی به خودش بگیره چی؟ اگه داد و هوار را بندازه چی؟ اگه تهدید به پیگیری قضایی کنه چی؟ سایه این سوال ها اونقدر سنگین به نظر میرسه که آدم ها معمولاً راهنمایی گرفتن از دیگران و ترویج این فرهنگ رو پشت گوش میندازن. برای ساختن تیم منسجم باید نقش های درست رو با آدم های درست پر کرد. یعنی استخدام، اخراج، ارتقا. اما وقتی آدم های درستی رو در جاهای درستی قرار دادید، چطور باید انگیزشون رو حفظ کنید؟ دستاورد نهایی ما رو به این چالش میکشه که نمیشه کارهای تکراری انجام داد و به نتایج متفاوت رسید. اما مهمترین سوال که اساس ریاست خوبه معمولاً پرسیده نمیشه. یکی از کسانی که استثنائاً این سوال رو پرسید رایان اسمیت بود. تازه مربی شده بودم و اولین سوالش این بود من به تازگی چند رهبر جدید در تیمم استخدام کردم. چطور میتونم به سرعت در رابطه با اونها اعتماد متقابل ایجاد کنم؟ آدم هایی خیلی کمی هستن که مثل رایان تمرکزشون رو قبل از هر چیز معطوف به دشواری اصلی مدیریت کنن. ایجاد رابطه ای بر اساس اعتماد متقابل با تک تک کارکنان مستقیم. اگه سازمان بزرگی رو رهبری میکنید نمیتونید با همه افراد رابطه داشته باشید، اما قطعا میتونید کسانی رو که مستقیما با اونها کار میکنید خیلی خوب بشناسید. شغل شما چیزی جز رابطه ها نیست. اگه فکر میکنید میتونید این کارها رو بدون روابط مستحکم انجام بدید دارید با خودتون شوخی میکنید. اما صراحت تمام عیار چه چیزیه؟ برای پرورش اعتماد نمیتونیم دستورالعمل سرراستی رو تجویز کنیم و بگیم فلان کار رو انجام بده و بعد فلان کار. رابطه بین رئیس ها و کارکنانشون هم مثل همه پیوندهای انسانی پیش بینی ناپذیره و از قوانین قطعی تبعیت نمیکنه. با این حال من دو بُعد رو شناسایی کردم که وقتی در کنار هم به کار بسته بشن شما رو به جاهای خوبی میرسونن. بُعد اول اینه که چیزی فراتر از صرفاً حرفه‌ای باشید. یعنی بیشتر اهمیت بدید و خودتون رو محدود به شخصیت کاریتون نکنید و کارکنان مستقیمتون رو هم به همین کار ترغیب کنید. فقط پای کسب و کار در میان نیست. موضوع شخصی هم هست و عمیقاً هم شخصی است. اسم این بُعد توجه شخصیه. بُعد دوم اینه که با کارکنانتون حرف بزنید. وقتی کارشون به اندازه کافی خوب نیست یا هست. وقتی قرار نیست پست جدیدی رو که چشمشون دنبالش می‌گرده رو بگیرن یا وقتی می‌خواید رئیس جدیدی بالا سر اونها منصوب کنید. اما بیشتر آدم‌ها با انجام این کارها مشکل دارن. آدم‌ها دوست ندارن به چالش کشیده بشن. در نگاه اول به نظر نمی‌رسه این کار روش خوبی برای ساختن رابطه یا نشون دادن توجه شخصی باشه. با این حال به چالش کشیدن آدم‌ها معمولاً بهترین راه برای توجه به اونهاست. اسم این بُعد چالش مستقیمه. وقتی توجه شخصی و چالش مستقیم رو در کنار هم بذارید به صراحت تمام عیار میرسید. به نظر بدیهی میرسه که رئیس‌های خوب باید به کارکنانشون توجه شخصی داشته باشن. بعیده کسی در ابتدای مسیر شغلیش با خودش فکر کنه من برای آدم‌ها تره هم خورد نمی کنم. پس به نظرم رئیس فوق‌العاده‌ای خواهم شد. با این حال این اتفاق اونقدر مکرر اتفاق میفته که کارکنان حس میکنن سرباز پیاده‌ای در صفحه شطرنج رئیسشون هستن. چرا به جای توجه از توجه شخصی استفاده میکنیم؟ چون صرف توجه به کار یا مسیر شغلی آدم‌ها کافی نیست. تنها در صورتی که واقعاً با تمام وجودتون به تمام وجود آدم‌ها توجه کنید میتونید با اونها رابطه برقرار کنید. معنی توجه شخصی به خاطر سپردن تاریخ تولدها و اسم اعضای خانواده نیست. معنیش بیان زیر و بم زندگی شخصی یا گپ و گفت‌های اجباری در دور همه‌های زورکی هم نیست. توجه شخصی یعنی انجام کارهایی که بلد هستید. یعنی بپذیریم که همه انسان هستیم و زندگی‌ها و آرزوهایی فراتر از کارمون داریم. یعنی وقت گذاشتن برای گفتگوهای واقعی. به چالش کشیدن دیگران و ترغیب اونها برای به چالش کشیدن شما به ایجاد رابطه های اعتماد محور کمک میکنه. چون نشون میده که هم به چیزهایی که خوب پیش نمیروند دقت دارید و هم به چیزهایی که درست پیش میرن. اگه اشتباه کنید میپذیرید و برای اصلاح اشتباه های خودتون با دیگران اهتمام دارید. اما از اونجایی که به چالش کشیدن معمولاً با مخالفت یا نگفتن همراهه، این روی کرد نه تنها از تعارض اجتناب نمیکنه که به استقبال اون هم میره. چالش مستقیم ممکنه در ابتدا براتون سخت باشه. ممکنه مجبور بشید در حین اعتمادسازی از کار کسی انتقاد کنید یا نقش اون رو در تیم عوض کنید. اما این سخت‌ترین بخش کار نیست. سخت‌ترین بخش اعتمادسازیه. دعوت آدم‌ها برای به چالش کشیدن خودتون. همونقدر مستقیم که خودتون اونها رو به چالش کشیدید. چه چیزی صراحت تمام عیار نیست؟ صراحت تمام عیار جواز ترش‌رویی بی خودی یا خنجر زدن از روبرو نیست. صراحت تمام عیار دعوت به ایرادگیری و مته به خشخاش گذاشتن نیست. معنی صراحت تمام عیار شروع کردن حرف با این کلمات نیست. بذار صراحت تمام عیار پیشه کنم. اگر تا ادامه این جمله بگید تو دروغگو هستی و من به تو اعتماد ندارم، یا تو دستپاچه لفتی هستید، درست شبیه نادانهای کوچه بازاری عمل کرده اید. اگر توجه شخصی در کار نباشد، دیگر اسمش صراحت تمام عیار نیست. صراحت تمام عیار مفهومی جهانی و بشریه، اما برای افراد و فرهنگ‌های مختلف متفاوته. ممنونم از اینکه ما رو تا پایان پادکست اول همراهی کردین.